الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق درباره معالجه تداخل اسباب و مسببات، اخوال و اقسام و آراء و معالجات گفته شد، اما دو مورد به عنوان معالجه تشخیص داده شد و غیر از آن اگر تداخل اعلام شد از سر تسلیم و قرار گرفتن در برابر واقعیت بیان شرعی بود، اما توجیه و معالجه وجود نداشت. اون دو مورد که به عنوان معالجه اعلام شد، یک، معالجه شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که فرمود در صورت تعدد اسباب و محدت مسبب و عدم امکان تکرار و تأکد، اسباب تداخل میکنن و ان سبب هو احسنتم قدر المشترک، این علاج بود. علاج دوم، محقق خراسانی که فرمود در همین صورت از مسئله که تکرار نکنم، در همین صورت از مسئله میگیم سبب اول بار حکم دارد، یعنی دلالت بر حدوث میکنه، و سبب و اسباب بعدی فقط فایدش مجرد ثبوت است، خبر میداد از ثبوت، دلالت بر حدوث نمی کند. وجه ظاهری در این دو معالجه دیده نمی شود. آنچه که از این دو تا معالجه پیداست این است که اشکال مبدعی و اساسی که درباره تداخل مطرح میشد با این دو تا معالجه اون اشکال وارد نیست، اما خودی این معالجه، خود این تصویر و این رأی، التزام به ثبوت، التزام به قدر مشترک، دلیل دارد یا ندارد؟ حقیقت این است که اشتراک اولا دلیل میخواد، ولی طبیعت اشتراک خلاف اصله و اما معالجه محقق خراسانی که چه بود؟ که سببهای بعدی دلالت بر حدوث حکم نکنند بلکه بر صعود این وجه بر اساس بیان خود ایشان خلاف ظاهر قضیه شرطی است. خدا خیرتان بده انشاءالله. اون یکی خلاف است، این هم خلاف ظاهر. التزامی به این دو مورد کار مشکلی است. بنابراین باید به سراغ معالجه اصلی مبادرت کرد، بریم به دنبال اون معالجه اصلی که هم تداخل وجود دارد، یک واقعیتی است و هم به مشکل بر نمی خورد. مشکل محال، اجتماع مثلین یا خلف. گفته شد که اونو معالجه واقعی تنها همان رئیست که احسن فخر محققین فرموده است که چه بود؟ که اسباب شرعی مؤثرات نیست، اسباب شرعی معرفات است. شرح معرفات و مؤثرات رو گفتم کامل، دیگه تکرار نکنم. اما ما اگر گفتیم معرفات هست، قضیه حل. تداخل چه میشد؟ مثل چند تا شاخه که یک بدنه دارد، چند تا شاخه درختی که یک تنه دارد. معرفات اینه، تعابیر مختلفن، عبارات و ناشتا و حسن و کواهد و کلون الى ذاک الجمال یشیرون. حل. اما دلیلی را برای اثبات معرفات باید اقامه کنید. در این رابطه اولین نکته‌ای که گفته می شود این است که این معرفات خود دلیل بر خود است. به چه معنا؟ آفتاب آمد، دلیل آفتاب گترا درک است از وی رخ متاب. چطوری خود دلیل خوده؟ این تعدد، تعدد اسباب در جهت اثبات یک حکم، یک مسبب. خود این تعدد اسباب دلیل است بر این اینها معرفاتند. اگر مؤثر باشد که در قالب علت و معلولی قرار می گیرد، یکی بیشتر نخواهد بود. بنابراین اولا این مطلب در این مورد دلیل دارد و ثانیا گفته می شود از سوی خبرگان امور که به طور کل اسباب شرعی معرفات مؤثرات نیستند. و ثالثاً برای تأیید مطلب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانوار صفحه 185 عبارتش رو نقل میکنم، تعدد العلل فی الشرعیات غیر عزیز، تعدد العلل فی الشرعیات غیر عزیز، معید بر مطلب ما شد. اگر اسباب علل در امور شرعی متعدد هم باشن اشکالی ندارد، غیر عزیز یعنی مهم نیست، آسیبی وارد نمی کند. چرا این نکته نهایی را اضافه کنید؟ ساده ولی خیلی مهم. چیه اون ساده و خیلی مهم؟ آفرین، این کلمه آخری درست بود. اون نکته خیلی ساده و خیلی مهم و اون این است که تمامی این مسائل رو که گفتیم که استحاله دارن، اجتماع مثلین است و ما منتهی به خلف می شود، تمامی این حرفا مربوط است به علل و معالیل تکوینیه. لازال تعجبی که سیدنا الاستاد به این مسئله عنایت دارن، ولی اینجا ندیدم که تعرض فرموده باشن. این سبک ایشان در این گونه مسائلی که در باره علت و معلول تکوینی مربوط می شود موضع جدی گرفته، اعلام می کند که بافت شرعی با بافت تکوینی فرق دارد. این مؤثرات، این تداخل اسباب در اسباب تکوینی مشکل ساز است، اما در اسباب و مسببات شرعی که مجرد اعتبار است و اعتبارش هم به ید من له الاعتبار هست، من به الاعتبار هست، بنابراین اعتباریات اون استکاکاتی را که تکوینیات دارد اصلا ندارن و اون جمع بین ضدین یا اجتماع مثلینی که در تکوینیات مطرح می شود در مسائل و باب شرعیات و اعتبارات اصلا راه و زمینه ندارد. لذا شیخ انصاری فرمود که تعدد العلل فی الشرعیات غیر عزیز. بنابراین راه حل و علاج اصلی نکته آخری بود که گفته شد، که میخوام بگم که گفته شد چه بود؟ که سبب و مسبب که سنخیت دارن، سنخیت ماهیتی، سنخیت کمیتی در علل و معالیل تکوینیات است. این حرف سیدنا الاستاد در باره برهان سنخیت گفته بود، فرموده بود. اینجا هم جاشه تداخل اسباب اشکال برانگیز است. کجا؟ در علل و معالیل تکوینی. اما در علل و معالیل تشریعی اشکال و مشکلی نخواهد داشت. اعتبار است، اثرش هم اعتباری است، آثار سبب و مسبب هم متناسب خودشه، اعتباری است. هر جهلی که یک اعتبار است، یک اثر دارد، اون اثرش هم اثر اعتباری است. مثلا برای شما وجوب جعل میکند، خود این جعل اعتبار است، خود اون حکم هم میشد اعتبار، اعتبار محض. دیگه اثر تکوینی، مثل اینکه اثر نور تکوینن روشنایی است، اثر آتش تکوینن حرارت، این آثار تکوینی در اعتباریات نیست. آثار دارد، نمیگیم اعتبار بی اعتبار است، اعتبار آثار دارد، آثارش هم اعتبار است. حالا ما چه میکنیم؟ ما میگیم این چند تا سبب به عنوان تداخل، چند تا سبب مجتمع میشوند، یک مسبب براش اعتبار میشود. هم می اعتبارش اینجوریست، هم می توانند به عنوان مستقل و واحد این اثر و تأثیر رو داشته باشن، هم می توانند من حیث المجموع این اثر و تأثیر رو، اثر و تأثیر واحد رو داشته باشن. این گونه اعتبار می شود. بنابراین پس از که اعتبار شناسایی شد و واقعیت هم اعلام شد، هیچ دغدغه‌ای درباره تداخل اسباب نداریم. اما این مطلبو که گفتیم، اصل عدم تداخل است. یک، این اصل قدر متیقنش تکوینیات، علل و معالل طبیعی است، عدم تداخل قطعا و قطعا. و اما در تشریعیات ظاهر این است که اگر یک سبب و یک مسبب باشد، همان سبب است و همان مسبب، این ظهور دارد. در صورتی که سبب واحدی باشد و مسبب واحدی، چه می شود؟ عدم تداخل. اما اگر از سوی شرع چند تا سببی آمده بود، در اون صورت در اثر دلیل خاص از اطلاق دست برمی داریم، به اون بیان خاص شرعی توجه میکنیم. تا اینجا کار ما نسبت به تداخل و عدم تداخل اسباب به نتیجه رسید. اما پس از که از گردونه ظهورات بیرون آمدیم، الان نگاه کوتاهی نسبت به مقتضای اصل. عنوان بفرمایید. مقتضای اصل درباره تداخل اسباب و مسببات. در این رابطه، خب آقای محمدی اگه سوال داشتید دیگه.
اشکالات اینجا فرمود هم نمید که اگه ما باید محرکات محصرات بشید، اشکالات کردن هم نسبت محرکات بکنید که اگر شمسوزو رو در نظر بگیرید، محرکات مخبر هستن از دلت واقعی که شمس میشه برای تو، و همینطور در اسباب شدیدی محرکات باییم، اینا با عنوان دلیل شدیدی نیست، ما باییم دخل در مثلا وجود دارد و با شرط به عنوان موضوع قدم داده میشه که معلوم زیر خویم هم بیان رو دارم که ظاهر قضیه مثلا شرطیه و ظواهر لفظیه، و اینه که اینها دخل در موضوع دارد، وقتی دخل در موضوع شده اینجا امکان نداره تداخل، اصلا عدم تداخل میشه.
خب این اشکالی بود، شرحی بود که گفته بودیم، مبنا و توجیه و توضیحی بود که ایشان داده بود. اما از این گردونه آمدیم بیرون، کجا رسیدیم؟ گفتیم تداخل، که ایشان هم گفت اگر جایی برسد که مسبب قابل تکرار نباشد، قابل تأکد نباشد، اسباب یادتونه گفتم دو تا نکته بگی. یک، تداخل اسباب رو تصور کنید. دو، ورود بیان شرعی را هم در نظر بگیرید. ماییم و یک بیان شرعی. اینجا ما به مشکل روبرو میشیم. فرمودن که چه شد آخر قضیه؟ گویا در صورتی که مسبب قابل تکرار نباشد، قابل تأکد هم نباشد، تعدد اسباب هم وجود واقعی شرعی داشته باشد، میشه و تداخل. اینجا را آخر سر اعتراف کردن به شکل موجبه جزئیه، اما اصل عدم تداخله، مگر در این مورد. حالا این مگر رو در این مورد خاص رو معالجه کنیم. ایشان به معالجه چیزی برای ما عنایت نفرمودن. معالجه از سوی دو علم ده، شیخ انصاری و محقق خراسانی گفته شد. آخرش هم رسیدیم به انتخاب رأی محقق فخر المحققین، که دیدیم بسیار متین و عالی بود و کامل شد و مؤیداتی هم داشت. آخر سر هم معرفات و وصل کردیم به اعتباریات که حقیقتاً یا نزدیک همان یا همسنخن یا منتهی می شود. معرفات به اعتباریات، اونی که جمع می شود در یک مرکز و یک گوهر، اما شاخه هاست، باید بگیم اعتباریات است. این جمع بکنم چشم. بنابراین تداخل در اون مورد که واقعیت دارد اشکالی ندارد. با شرحی که داده شد ظاهرا سوال توضیحی اگه دارید. یکیشو که دیروز فقط به خاطر شما سوال و شرح دادم که خودتون نبودید.
خیلی
خوب.
شما که سوال
اینکه
آفتاب آمد دلیل آفتاب، این مقابله نیست. شما باید اعتباریات، تو اعتباریات ما باید دلیل بیاریم، نه بگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب. خب بالاخره ما یه چیز مطلبی رو میاریم، نمیتونه بگیم واضحه پس این دلیل مطلب میشه. یعنی دلیل این چه دوری دلیلی میشه آفتاب آمد دلیل آفتاب؟
بله بسیار عالیه، خیلی عالیه. شما حواستون به نوشتتون بود و دو منظور ذهن گاهی خوب کار نمی کنه، دقیق می نویسید، و اگر نمی نوشتید اون موقع مطلب دقت می کردید، می گرفتید با اون فهمی که دارید. ببینید
خیلی آدم خوب
است، شک ندارم. در این جهت همین سبب شرعی که دیدین در واقع یک سبب است، یک مسبب دارد، خب این ظهور است و مسئله هم درست عدم تداخل. تداخل از ریشه وجود ندارد، یک سبب دارد. اما اگر دیدی مسبب واحد وجود، اسباب مختلف از سوی شرع دارد، چیه؟ نواقص. این رو دیدی در دل شرع ثبت شده، اسباب متعدد مسبب واحد. این تعدد، خود این تعدد در حقیقت پس از یک تصور نسبتاً کافی هدایت میکنه ما را که این تعدد شاهد این است که اینها مؤثر نیستن، علت و معلولی نیست که یکی که سنخیت باشد و استخلال باشد، تعدد که هست. پس اینا تعابیر مختلفی از مؤثر واقعی است که به قول آقای مشتهد زاده حدثه. بنابراین خود تعدد اسباب آفتاب آمد دلیل آفتاب، این رو گفتیم و بریم به دنبال فراز بعدی. اصل مقتضای اصل چیست؟
اثر وضعی.
اثر وضعی
اینجا
اثر اعتباری داره. اثر اعتباری، خب بازم نوشتید ولی خود دقت نکردید. گفتید اثر اعتباری چیه؟ اینه که کل اینها که اعتباریات دیگه، این که دیگه نمیشه بگیم اینم دلیل میخواد. شما خط تحقیق و دقت شما بالا گرفته ماشاءالله، که گاهی میگید خب این دو تا که چهار تا هست دلیلش چی؟ خب دیگه اینه رقیب داری البته. خب براتون خبر داد که ولی خیلی محققی. خب این ندارم نسیه باشه جوابش به حضور شما. بنابراین شما اعتباراتو که شکی ندارید که اعتباری دیگه، اینه که سوال نمیکن. خیلی خوب، در صورتی که اعتباریات رو میدانیم که اعتباری هست، شیخون الفاضل و او کله بید من لهون اعتبار، حالا اونو معتبر یک بار میبینیم که برای یک مسبب یک سبب اعتبار میکن، و گاهی میبینیم که چند تا سبب اعتبار میکنه به این شکل میگه اگر یک سببش محقق شد اعتبار دارد، مسبب باید مترتب بشود، اگر چند تا با هم محقق شدن یک مسبب کافیست، این اعتبار رو میکند. هیچ مانعی در عالم اعتبار شما در قانون گذاری ها الان در نظر بگیرید، شبیهش در این قانون گذاری ها چند تا خطا و اشتباه مثلا قانونی رو میگید، یا چند تا عامل عمل اجتماعی رو میگید، این چند تا که جمع بشوند این یک دونه اثر رو دارد، دیگه بیشتر از این نیست. مثلا در مثال حقوقی طولانی میشد دیگه، ما برگردیم بریم به اصل، خیلی توضیح بیش از حد هم لازم نباشه. پس باید مثال بگم دیگه، سب کن مثال بگم دیگه، مجبور شدم برگردم. میخواستم برم به طرف سوال آقای آمادی رو که نگم نمیشه. شما در مثال در نظر بگیرید، مثلا مثال اجتماعی میگیم که اگر کسی شخص استاد عالمی را ببیند احترام کند، اگر از او اثری ببیند اثر علمی احترام کند، اگر تلمیز او را در جامعه ببیند احترام کند، اگر کتاب و نوشته او را و اگر هدایات او را ببیند احترام کند. اسباب متعدد شد سبب، اسباب متعدد شد مسبب واحد. خب حالا در همین اعتبار حقوقی چی میگیم؟ میگیم مسلم همه این خصوصیات اگر دیده شد که هر کدام سبب بود، بازم اونو احترام کنند. احترام فقط، فقط مسبب احترامه. بنابراین در اعتباریات اعتبار اسباب متعدد برا سبب واحد هیچ عیب و ایرادی ندارد، که نظائرش زیاد هم هست که شما خودتون میتونید هم مثال های دیگری پیدا کنید. آقای آمادی
استاد، محمود خراسانی یکیش خد برنای بحرمانی این که کار سرحت داده میگه اولا محرد بودن از کار شهدیگی مقتضی قول تدفر نیست، چون از کار شهدیگی شاید کاشف از سببهای حقیقی متعدده باشه. این اولا ثانیاً اسباب شرعیه مثل غیر اسباب غیر شرعیه دو صورت داره، یا کاشفن یا مؤثراتن. وقتی احتمال آمد دیگه معنای فقه محققی خلاصه.
بسیار خوب، این اشکال ایشان رو لطف خدا توضیح دادم برای شما که محقق خراسانی دو تا اشکال میکنه. اشکال اولش اینه که ادعایی که دارید که شرعی یا اسباب شرعی معرفات است و اسباب غیر شرعی مؤثرات است، این کلیت ندارد. و بعد اشکال دومش اینه که فرمودن که گاهی اسباب شرعی هم مؤثرات هست و گاهی معرفات، و اسباب تکوینی هم گاهی کواشف هست مثل روشنی عالم. این اشکال رو کردیم، این عدود اشکال رو گفتیم. اما الان تأیید که کردیم رأی محقق فخر المحققین را بعد از که خود رأی تحقیق و تثبیت بشود، اشکالات خودش فرو میریزد. چطوری فرو میریزد؟ ما گفتیم معرفات در شرعیات دلیل دارد که اینا معرفات هست. پس از که معرفات بودنش ثابت شد، یه چیزی دیگه هم گفتیم که او فرمایش محقق خراسانی هم جواب داده شد که چه؟ که گفتیم گاهی سبب به عنوان یک سبب تک و تنها اعتبار میشد که ایشان گفت مؤثر میتونه باشه. و اما علل و اسباب تکوینیه، اسباب تکوینیه قطعا مؤثرات و جزء واقعیات، اگر اونو انکار بکنیم قاعده علیت رو انکار کردیم. بنابراین ما از راه کوتاه وارد شدیم، پس از که معرفات رو ثابت کردیم اشکالات برطرف می شود. اما مقتضای اصل، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه که همون منبع بالا 176 مطارح الانظار اول صفحه و سیدون الاستاد 145 محاضرات جلد 4 می فرمایان اگر دلیل نبود، دلیل شرعی بود که تسلیمیم. اگر به ذهنتون سپرده باشید اشاره شد که در مورد تداخل تسلیم، یعنی اینجا دیگه میگین تعبده. وجه و توجیه علمی تحلیلی لازم، میگیم آمده واقع شده صورت گرفته از سوی شر تعبد وجه تسلیم، که این وجه در نظر بگیر به نوشتاتون اضافه کنید که کامل میشه. حالا اما اگر دلیل نبود، مثل غسل و وضوء و امثال دلیل نداشتیم، میفرماید فرق است بین اسباب و مسببات. در مقتضای اصل اسباب و مسببات فرق دارد، اما اسباب اگر تداخل وجود داشته باشد، یعنی تکثر، تعدد، چی میکنیم؟ خود دقت کنید، اون سبب اول را اخذ کنید. در سبب دوم و سببهای بعدی شک میکنیم که این سبب سببیت دارد، سبب که موجب حدوث تکلیف است یا نیست. شک در سبب منتهی میشود به شک در حدوث تکلیف. شک در اصل تکلیف میشه و جایی که برای جریان براءت هیچ شبهه‌ای نیست، شبهه بدویه و شک در حدوث تکلیف است. شک در حدوث تکلیف در اطراف علم اجمالی بحث دارد که براءت جاری میشد یا نمیشود، خالی از بحث نیست. چرا؟ چون رو در رو با علم اجمالی قرار میگیرد. اما در شبهه بدویه اون زمینه و خانه اختصاصی براءت دیگه بلا معارض. پس می شود نتیجه چه می شود؟ تمام نتیجه شد تداخل. و اما در مسببات اگر شک در مسببات بکنیم که خب الان یک مسبب را بر اساس یک سبب انجام دادیم ولی واجب ساقط شد یا نشد، شک در عبارت اصلی شک در سقوط واجب میکنیم، طبیعتا شک در سقوط خود واجب درست مثل براءت اصلی ترین جای اشتغال. شک در جزء مکلف و به هم جای اشتغاله ولی کمی لغزش دارد. شک در اصل واجب اساسی ترین و خانه خلوت اشتغاله. بنابراین در صورت شک در مسبب اصل اشتغال هست و عدم تداخل. باید مسببات را تکرار کنید تا اینکه یقین حاصل بکنید که براءت ذمه حاصل شده است. مقتضای اصل گفته شد، در نتیجه یک نکته واقعی را هم اعلام بکنیم. عیبی ندارد این بحث ها نتیجه میداد، نتیجهش هم گاهی در فقه هم در دستورات اخلاقی که شک بکنیم بین وجوب و حرمت در اونجا ممکنه بیانات متعددی آمده باشد، ما چه کنیم؟ ما بر اساس قاعده عمل کنیم. اما خاطرتون جمع باشد در احکام الزامیه در فقه جایی که تعدد اسباب و وحدت مسبب هست بیان شرع کامله، ناقص و نقص وجود ندارد. بنابراین بحث ما هرچند اثر علمی داشت اما اثر علمی فقهی که در فقه ازش مستقیما استفاده کنیم وجود ندارد. بنابراین بحث تداخل اسباب یه بحث نسبتاً جالب و ظریفی بود که شکر خدا کامل شد، مفهوم شرط رو به پایان بردیم، رسیدیم به مفهوم وصف. حالا یک جمله سوال تا مفهوم شرط بنابر قضیه شرطیه، بنابر مشهور که مفهوم دارد، بنابر آراء اکثر محققین متأخر مفهوم دارد یا ندارد؟ و اما سیدار استاد و محقق خراسانی مفهوم ندارد. منتها ما چه گفتیم؟ از اینا رو باید حفظ کنیم. از ضمن کلام محقق خراسانی با اون قیود و خصوصیات استفاده شد که قضیه شرطیه گویا مفهوم دارد. اگر آفرین، نکته شما شالا گفتید. اگر یه نکته بود، اطلاق شرط، اگر از اطلاق شرط استفاده بشود در جای ما لانون که، بنابراین اگر خواستید به تحقیقاتتان بنویسید که محقق خراسانی در کل اساساً میگه قضیه شرطیه مفهوم ندارد، اما در مواردی هم مفهوم دارد، نه در مواردی به وسیله قرینه بر اساس ظهور. اگر اطلاق شرط در جمله مطرح باشد و مورد استفاده قرار بگیرد، اونجاست که دیگه قضیه شرطی مفهوم دارد. و ما گفتیم قضیه شرطی جزء مسائلی است مثل اجماع و شهرت و اینا بحث می شود، ولی که در نصوص و روایات الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء، تمام فقها از قضیه شرطی که وارد شده اند در نصوص مفهوم گیری میکنن. نکته است که یادتون نرود. از مفهوم شرط و ما حاصل آن فارغ شدیم، رسیدیم به مفهوم وصف. انشالله فردا برای سلامتی آقا زمان صلوات خط کنیم.